و من همزاد شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات شش روش رو بیان کردیم که در مبحث کلی تبلیغات جهانی و نیز تبلیغات اسلامی این شش روش از دیرباز تا کنون در مرحله تئوری و در مرحله عمل کارایی بسیار زیادی داشته و از این شش روش قبل از اینکه دوستان بتوانند استفاده لازم رو بکنند، دشمنان توانستن سوء استفاده های لازم رو به عمل بیارن و نتایج مفید و مثمر ثمری رو هم برای خودشون بگیرن. در این جلسه قبل از اینکه بحث بعدی تبلیغات رو وارد بشیم و باز قبل از اون عرض کنیم که در مبحث کلی تبلیغات جهانی و تبلیغات اسلامی تنها این شش روش نیست که به کار برده میشه و ثمره خودش رو در انتها ارائه میده، بلکه روش‌های دیگری هم هستن، اما مهمترین و معروفترین اینها همین شش روش هست که خدمتتون عرض کردم و در واقع اینها سرخط‌ها و سرپل‌های بسیار خوبی است برای افرادی که بخوان در روش‌های کلی تبلیغات تحقیق و بررسی بکنن و نتایج لازم رو بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بحث تبلیغات رو عرض بکنیم، باید که یک جمع‌بندی داشته باشیم از این شش روشی که تا کنون خدمت دوستان عرض کردیم و یک توضیح مختصری هم پیرامون این شش روش در جمع‌بندی عرض کنیم و بعد بحث بعدی رو خدمت آقایون و خانم‌ها و دوستانی که از طریق نوار صدای ما رو میشنوند تقدیم بکنیم. اگر عزیزان حضور ذهن داشته باشند، ما در مبحث تبلیغات در آغاز عرض کردیم که تبلیغات چیست، معنای تبلیغات رو خدمت دوستان عرض کردیم و در ادامه اون معانی این واژه رو از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار دادیم. بعد عرض کردیم که اهداف تبلیغات چی میتونن باشن، هدف از تبلیغ چیه و گفتیم که یک مبلغ یعنی تبلیغ کننده باید قبل از هر چیز در تبلیغات هدفش مشخص باشه و سپس گفتیم که برای این کار انگیزه لازم رو داشته باشه و با انگیزه سراغ تبلیغ برود تا بتواند نتیجه بگیره. عرض کردیم که یک مبلغ هدف رو مشخص میکنه، انگیزه هم داره، اما باید بداند که شیوه تبلیغاتی به چه صورته و چگونه است و در واقع چه شیوه هایی داره. عبارت شیوه تبلیغاتی در واقع مترادفش همان سیاست های تبلیغاتی است، یا بهش میگن سیاست تبلیغاتی. بعد گفتیم که در این زمینه یک فاکتورهای لازمی هم هست که باید اینها رو مبلغ مراعات بکنه. بعد سراغ روش ها آمدیم، گفتیم روش اول این هستش که استفاده ازش میکنن، روشی است به نام نفوذ در مرکزیت هست، در مرکزیت هر چیزی، و از مرکز اون دشمن رو، خصم رو که ما اسمشو میذاریم دشمن، در واقع تخریب کردن و مثل موریانه از داخل پایه های هدف رو سست کردن و سپس فرو ریختن هدف و از بین بردن و هلاک کردن او یا آن چیز. بعد گفتیم که روش دوم در تبلیغات روش تبلیغی رسانه‌ای هست، که در تبلیغات رسانه‌ای گفتیم که چه دوست چه دشمن فرق نمی کنه، مثل همون روش اول می توانن که کار بکنن و کارشون هم این هستش که از طریق ابزارهای متعدد در این باره که رسانه هست، مانند روزنامه، مجله، هفته نامه ها، ماه نامه ها و رسانه های تصویری، از این طریق میتوانن که تبلیغات بکنن و نتیجه لازم رو بگیرن. این هم در روش دوم بود، جزو روش های تبلیغات. روش سوم روش سیاست گام به گام بود، که این بسیار روش مؤثری هست در تبلیغات که باید این رو دوستان اطلاع داشته باشن، در جهت مثبت و مفید و سازنده از اون استفاده بکنن، که متاسفانه از این روش هم گفتیم که دشمنان بیشتر استفاده میکنن، حتی چند برابر دوستان سوء استفاده از این روش میکنن و کردن. در این روش گفتیم که فرعیاتی که داره، شاخهای فرعی که داره، در واقع تخریب هدف به واسطه مدح کاذب، یعنی ستایش دروغین، و ذم کاذب، یعنی این که باز هم نکوهش کردن دروغین. گفتیم که هدف تخریب میشه و از بین میره. باز شاخه فرعی دیگرش تحریم کردن هست، هدف رو تحریم بکنن در تمام ابعاد خودش، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، و در واقع یک نوع با او سرسنگین باشن. این اصطلاح عامیانه‌شه، البته عرض می‌کنیم وقتی در تمام ابعاد، یعنی با او خلاصه کار نکنن، او رو به بازی نگیرن، هدف رو محدود بکنن، حصاری دور هدف بچینن و بکشن که اون هدف فقط در با خودش بتونه ارتباط داشته باشه، با دیگران و با غیر و بیگانه و بیرون از حصار خودش ارتباطی نداشته باشه. این هم کم کم هدف رو از بین می‌بره و تخریب می‌کنه، مگر اینکه یک مسائل استثنایی رو اون هدف بتوانه مراعات بکنه. باز گفتیم شاخه فرعی سومش مظلوم نمایی هست، که طرف مخاطب هدف ما که دشمن هست، میاد از یک حرکت مظلوم نمایی استفاده میکنه، خودشو به مظلومیت میزنه و مخاطب رو، هدف رو ظالم جلوه میده. این هم روشی است که در این شاخه فرعی هدف رو کاملا یا بیش از 70% 80% تخریبش میکنه در دیدگاه دیگران، و این حربه های لازم خودش رو اون هدف از دست میده، ابزارها و اهرم های لازم رو از دست میده و دیگه در صحنه نمیتوانه حضور داشته باشه، باید صحنه رو هر جور شده ترک بکنه. در واقع عرض کردیم که در این مظلوم نمایی شخصیت هدف تخریب میشه، ترور شخصیت میشه، ترور شخصیتی میشه در واقع و از بین میره. چهارمین شاخه فرعی در سیاست گام به گام که سومین روش تبلیغات بود، شهرت طلبی و مد بود که خیلی مختصر از روی این مطلب گذشتیم. اگر امشب این جلسه یعنی در واقع بتوانیم روش مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد. در روش چهارم روش مبارزه منفی بود که اصولاً با تحریم کردن که شاخه فرعی سیاست گام به گام هست، این یک وجه اشتراک هایی داره و این هم تقریبا مثل تحریم کردن اما در بعد دیگری است که این هدف رو طرف مقابل، این دشمن هدف رو تحویل نمیگیره، با او کار نمیکنه، همچنان که گفتیم تحریمش میکنه، اون رو در حساب نگه میداره و شروع میکنه باش مبارزه منفی کردن که اینها رو هم توضیح دادیم در جای خودش. پنجمین روش، روش فرار به جلو بود که این رو هم ما توضیح دادیم، که یعنی قبل از این که هدف بخواد عملی انجام بده ما یک سری صغرا کبرایی رو براش میچینیم، جلوتر براش نتیجه میگیریم، هدفمون رو در مقابل یک عمل انجام شده ای قرار میدهیم که اون مجبور باشه در مقابل اون عمل انجام شده موضع گیری بکنه و سپس ما موضع گیری او رو از پیش مورد تهاجم قرار میدیم و هدف نابود میشه، از بین میره. این کار رو هم گفتیم دشمنان خیلی خوب دارن انجام میدن، ازش نتیجه میگیریم. در ششمین روش تبلیغات، روش تبلیغ غیر مستقیم بود که گفتیم شارع مقدس خیلی روی روش تبلیغ غیر مستقیم تکیه کرده و به ما پیشنهاد کرده که بیایم از روش تبلیغ غیر مستقیم برای اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و فرهنگ ناب ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و فرهنگ ناب قرآن کریم که کلام پروردگار متعال هست، بیایم از این روش برای این کار استفاده بکنیم. ولی متاسفانه مسلمان ها در این زمینه هم که تبلیغات غیر مستقیم هست، عرض کردیم که بسیار ضعیف عمل کردن، چه در تبلیغات مستقیمش چه در تبلیغات غیر مستقیم، امروزه صحنه رو به دشمن واگذار کردن و سنگرهای کمی رو در این زمینه حفظ کردن و میکنن. گفتیم شاخه های فرعی در تبلیغات غیر مستقیم هست که دشمن یک وقت از این اهرم استفاده میکنه که اسم هدف رو نمیاره، کاری که در واقع اون چیزی که هدف خودش، نه اون هدفی که ما در نظر گرفتیم، اون چیزی که میخواد به عنوان اهرم استفاده کنه، برای اینکه یه چیز مذموم شناخته شده یه بصیرت به صورت منفی هست، اسم او رو نمیاره اما خودش رو میاره عنوان میکنه بدون اینکه مردم این رو بفهمن، یا از اصطلاح به در بگو و دیوار تو بشنو، از این اصطلاح استفاده میکنه. اینا در تبلیغات غیر مستقیم به کار میره و این شاخه های فرعی بود که در تبلیغات غیر مستقیم اینا رو عرض کرد. باز در همون تبلیغ غیر مستقیم گفتیم ترور شخصیتی هم در اینجا هم باز لحاظ میشه و مشمول روش ششم که روش تبلیغ غیر مستقیم بود اینجا ذکر میشه و ازش استفاده میشه. اما ادامه مبحث تبلیغات بعد از این جمله‌ای که داریم عرض میکنیم، این ادامه رو خدمتون تقدیم میکنیم، اون جمله این هست: در تمام این شش روش و روش‌های دیگری که وجود دارد و ما اونها رو عنوان نکردیم چون فرصت‌های بسیاری را می‌طلبد، در تمام این روش‌ها یک مطلب هست: هدف دشمن، هدف خصم، از بین بردن هدف به هر وسیله‌ای که باشد هستش. یعنی این باید دشمن، هدف باید از بین بره به هر وسیله‌ای که هست توسط دشمن، و این دشمن این کار رو انجام میده. حالا اگر روش اول نتیجه داد به روش بعدی کاری نداره. خواهش میکنم خوب عزیزان، همه عزیزان دقت بکنن در عرایض بنده، خانوم ها و آقایون و عزیزانی که از طریق نوار ما با اونها صحبت میکنیم، اگر روش اول نتیجه داد سراغ روش دوم نمی رود، دوم نتیجه داد سراغ سوم نمی رود، سوم نتیجه داد سراغ چهارم و همینجور تا این روش هایی که ششم هفتم، حالا ما شش روش عنوان کردیم. یک وقت هست دشمن از دو روش استفاده میکنه برای نابودی هدف، یک وقت دشمن از سه روش استفاده میکنه، یک وقت مجبور میشه برای اینکه این هدف بسیار هدفیست که به این زودی ها از بین نمی رود، از ده روش، از پنج روش، از شش روش برای نابودی هدف استفاده بکنه و این کار رو دشمن انجام میده. مطلب بعدی هم که اینجا باید به عنوان تذکر در ذهن داشته باشیم اون این هستش که در این مورد دشمن پول خرج میکنه، تأمین بودجه میکنه، برای اینکه بودجه در اینجا داشته باشه چالشو قبلا میکنه، از جایی که باید بودجه برسه اون جاشو در نظر میگیره و در این موارد هم سعی میکنه که این بودجه رو هم حد المقدور عرض میکنیم. دقت بکنید، حد المقدور به گردن خود هدف بیاندازه، یعنی از خود هدف به نحو این بودجه رو بگیره به انهای مختلف، بعد بیاد خرج خود هدف بکنه به این صورت ها، یعنی برای نابودی هدف اینگونه خرج بکنه. این تقریبا میتونیم بگیم اساره و فشرده مبحث تبلیغات تا اینجا بود که خدمت عزیزان عرض کردیم و این جمله آخرینی که گفتیم یه جمله بسیار کلیدی و طلایی است که همواره ما باید تا زمانی که زنده هستیم در ذهن خودمون داشته باشیم، به خاطر اینکه تا زمانی که ما زنده هستیم همواره حق و باطل در کنار هم قرار دارن و این را که فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست این فرمایش رو باید در گوش خودمون آویزه قرار بدیم که حضرت فرمودن که حق تلخ است و سنگین، ظاهرا از اون بزرگوار باشه، حق تلخ است و سنگین و باطل سبک است و شیرین، فلذا وقتی حق تلخ باشد و سنگین، یعنی سخت تو گوش میره، سخت بر دل می نشینه، سخت مورد پذیرش و قبول قرار میگیره و نهایتا حرفی تلخ مثل شربت سینه میمونه که انسان میخوره، بسیار از شربت هاییست که بسیار تلخه و ناگوار، یا قطره آستامینفونی که شما مصرف میکنید بسیار تلخه و ناگوار، اما حقه چیز خوبیست، شما رو معالجه میکنه و مداوا میکنه. حق پیغمبر فرمود همینطور هست، یعنی تلخ است و سنگی. کم پیدا می شوند افرادی که حرف حق به مذاق آنها خوش بیاید، در مقابل حرف باطل سبک است و شیرین، یعنی به زودی فلفور داخل گوش می رود، بر دل می نشیند، جذاب، جاذبه داره، جذب می کند انسان رو و سبک هم هست، شیرین هم هست، تلخی نداره، زهر مار نیست، بسیار عالیست، گواراست و انسان وقتی او رو مزه مزه میکنه میبینه که چیز بسیار خوبیه، علاقه داره که به دنبال او بره. مگر افرادی که واقعا افراد با تقوا باشن، تقوا مانعی باشه برای اینکه این باطل با این سبکی و شیرینی خودش در مغز و دل اونها فرو بره و بنشه. اگر این روش، این مذارت هم صحبت پیامبر رو در گوشمون زمزمه بکنیم دائما تا زمانی که زنده هستیم، این مطلب برای ما جا خواهد افتاد که حق در کنار باطل همواره خواهد بود و این گفتار پیغمبر نتیجهش این هست که نه تنها حق و باطل در کنار هم خواهم بود، بلکه باطل بر حق غلبه دارد. حداقل طبق فرمایشات اون بزرگوار و ائمه دیگر صلوات الله علیهم اجمعین، تا زمانی که ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق نشده است، همواره باطل بر حق غلبه دارد. پس چه چیزی رو به دست ما میده؟ این که ما باید تا زمانی که زنده هستیم بدونیم که باطل بر حق غلبه داره، حداقل تا قبل از ظهور حضرت. ممکنه حالا الهام نباشه، انشالله حالا به همین زودی هم باشه. در حال ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. وقتی که اینو دانستیم، موقع دائما با برنامه هستیم و این روش ها در ذهنمون هست، آویزه گوش قرار دادیم که دشمن برای نابودی هدفش که ممکنه ما هدف باشیم و مهمتر از ما عقاید ما ممکنه هدف باشه، که همینطور هم هست، دشمن لحظه ای تأمل و درنگ نخواهد کرد و لحظه ای بیکار نخواهد نشست. هر روز و هر ساعت برای نابودی هدف خودش که ما و مهمتر عقاید ما هست، اصالت ما هست، ریشه اصیل ما که در مسائل اخلاقی یا اجتماعی اینها زندگانی اجتماعی یا فردی ما رو تشکیل میده، برای نابودی این ریشه ها داره مداومن تلاش داره میکنه و به محض اینکه ما غافل بشیم ضربه اساسی رو خواهد زد. از هر کدوم از این روش ها به توانه استفاده لازم رو میکنه و هدف خودش که ما و یا عقاید ما باشه که همینطور هم هست، نابود خواهد کرد. این اساره و چکیده بحث تبلیغات تا اینجا هستش. اما ادامه بحث رو ما میخوایم چجوری پی بگیریم؟ درخواستم این هستش که یک صلوات بلند خط بفرمایید تا ادامه بحث رو عرض ادامه بحث رو عرض میکنم با این موضوع که ابزارهای تبلیغات چه چیزهایی هستند. باز هم درخواست میکنم که برای اینکه اذهان نورانی آماده تر بشه یک صلوات دیگری خط بفرمایید. ابزارهای تبلیغات که روشهای تبلیغی در واقع منوط و مشروط به استفاده از این ابزارها هستند، بسیار بسیار زیادند. اگر در آغاز بحث تبلیغات دوستان دقت کرده باشند و یادشون باشه، ما عرض کردیم که از هر چیزی دشمن سعی میکنه که به عنوان یک ابزار تبلیغی استفاده بکنه و دوست هم میتوانه این کار بکنه، فرقی نمیکنه. ما اسم دشمن میذاریم برای اینکه بتوانیم واژه‌ای رو صرف کرده باشیم و بحث رو ادامه بدیم. هر چیزی میتونه ابزار تبلیغات باشه، اما اون ابزاری که تاکنون شناخته شده است و دشمنان از اون ابزارها در تبلیغات جهانی و بین المللی استفاده کرده اند و در واقع معروفترین و مشهورترین اون ابزارها و شناخته شده ترین اونها و بلکه مهمترین اونها چه چیزهایی بوده و چه چیزهایی هست، اجازه بدید ما مهمترین، معروفترین و مشهورترین این ابزارها رو ذکر بکنیم. توضیحات مختصری که از بحث‌های گذشته هم ارجاع دادیم به این مبحث که بعداً فلان قسمت رو توضیح خواهیم داد، در این قسمت توضیح لازم رو بدیم که حتی ممکنه در دو مجلس و دو کاست این سخنرانی به طول بکشه، ارزش خودش رو داره. این ابزارها رو اجازه بدید که معروفترین و مشهورترین و شناخته شده ترین و مهمترینش رو عرض بکنیم خدمتتون. بقیهش رو دیگه اون وقت فرع اینها هست. قبل از اینکه وارد ذکر مصادیق بشیم و شاهد مثال هامون و در واقع نوع ابزارها و اسامیش و به عبارتی اسامی اونها رو دیگه رسما ذکر بکنیم، اجازه بدید که این مطلب رو عرض کنیم که ابزارهای تبلیغاتی کلن بر سه دسته تقسیم میشه. دسته اول که ما میگیم اهرم تبلیغاتی و ابزار تبلیغاتی، ابزار منفی هست که به هیچ عنوان یک دوست نمیتواند از اونها استفاده بکنه. دوست تعریفش رو قبلا عرض کردیم، در این بحث تبلیغات تعریف دوست یعنی کسی که فردی متعهد مقید و متدین و متشرع به یک شریعت و قوانینی است که برای اون محدوده ای ایجاد شده که نمیتونه پاشو از اون محدوده فراتر بذاره، یعنی نمیتوانه بیاد به عنوان اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه دست به هر اقدامی بزنه برای اینکه به هدف برسه. نه، این کار رو دوست نمیتوانه انجام بده. این تعریف دوستیه که ما عرض کردیم. قسم اول ابزارهای تبلیغاتی ابزارهای منفی هست. ابزارهای منفی مانند وسایل قمار، وسایل قمار یک ابزار تبلیغاتی بسیار خوبی برای دشمن هست که امروزه در عرصه بین المللی و مسئله جهانی سازی قسم خاصی برای خودش داره و داره مورد استفاده قرار میگیره، اگرچه خود دشمن در جاهایی با او مبارزه هم میکنه، ولی این مبارزهش یک مبارزه فرمالیته است، نمایشی و صوری است و در واقع اینطور نیست. دوم از ابزارهای قسم انواع ابزارهای تبلیغاتی ابزارهای مثبت هستند. حالا باز من مثال برای ابزار اول خدمتتون عرض میکنم که ابزارهای منفی، اگر مثال دیگری هم خواستیم مثل مشروبات الکلی مثلا برای تخریب هدف، خب یک چیز مؤثری است دیگه، یا مثلا مواد مخدر، اینا چیزهای تبلیغاتی است که دشمن خیلی روش حساب باز کرده و امروزه اصلا سازمان‌های جاسوسی دنیا مخصوصا سازمان CIA، فقط برای اینکه دوستان اطلاع داشته باشن عرض می‌کنیم، بحثی بیرامونش نمی‌کنیم، یک شاخه‌ای و اتاق مخصوصی و بخش مخصوصی رو اختصاص داده به مواد مخدر و چگونگی استفاده از مواد مخدر برای نابودی اهداف خودشون در سراسر جهان. دومین ابزار که عرض کردیم ابزار مثبت هست. ابزار مثبت مثلا مثل یک فیلم تلویزیونی یا سینمایی که بدون نقص شرعی باشه، عرض به خدمتتون این که و این فیلم در مورد زندگی یکی از پیامبران الهی باشه، هیچ گونه نقص شرعی هم نداشته باشه، 100% تمامه مسائلش مثبت باشه و رو ذهن شنونده تأثیر خوبی داشته باشه، این ابزار مثبت. سومین نوع از ابزارهای تبلیغاتی ابزارهای مشترک هستند. ابزارهای مشترک ابزارهایی است و اهرمهایی است که هم در دشمن میتواند از اونها استفاده بکنه، هم دوست میتوانه از اونها استفاده بکنه. یعنی در واقع این اهرم، این نوع ابزار هم میتونه مورد استفاده یک فرد دشمن قرار بگیره، هم مورد استفاده یک دوست قرار بگیره. بین دوست و دشمن مشترکه، هر دو میتونن مشترکاً استفاده کنن. اینو من خواهش میکنم ابزارهای مشترک رو مخصوصا توضیح میدم، خوب دقت بفرمایید که این مورد توجه خیلی قرار نگرفته و اون چرا که در اذهان هست امروزه به نظر من راجب ابزارهای مشترک اینها رو مدن جزء ابزارهای مثبت حساب کردن و روش پرونده باز کردن، این غلط. ابزارهای مشترک مانند قرآن کریم، قرآن کریم یک کتاب انسانسازی و هدایت کلام الهی است، از جانب خداوند متعال برای بشر نازل شده که بشر رو بسازه برای هدایت او، درست؟ اما همین قرآن کریم که کتاب انسان سازی کلام خالق هست برای هدایت نازل شده و توسط پیامبران به کار رفته، به بشر بازگو شده، یا پیامبران قبلی کتب آسمانی خوشون فرق نمی کنه که اونام حکم همین قرآن رو داشته، حالا در زمان خودشون. اما دشمن هم از این کتاب استفاده کرده. یک صلواتی محبت کنین تا عرض بکنم. مثلا قرآن کریم دقت بکنید به عنوان یک ابزار مشترک، همینطور که یک پیامبر، پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم و مسلمانان از این کتاب دارن برای هدایت استفاده میکنن و انسانها رو با این کتاب هدایت میکنن و این کتاب خودش یک امامیست در واقع برای همه مسلمانان و هر کی که میخواد مسلمان باشه، یک پیشواییست خودش، ثقل اکبر هست حسب فرمایش پیامبر گرامی اسلام. اما خب این کتاب مورد سوء استفاده دشمنان هم قرار گرفته به عنوان اینکه یک ابزار مشترک بوده و ازش دشمن سوء استفاده کرده. این مطلب رو خود قرآن کریم هم بهش اشعار داره و امضا میکنه پای این مطلب: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما این قرآن رو نازل نکردیم مگر برای اینکه شفایی باشه برای مؤمنین. در این قرآن شفا هست برای هر دردی، ولی طرف مؤمن باشه، برای درد خودش به قرآن رجوع بکنه شفا میگیریم، مخصوصا دردهای روحی فرق نمیکنه. دردهای جسمی رو هم در بر میگیره ها، اینا خودش بحث داره، ما فعلا بحثمون بحث تبلیغاته. شما فقط تو ذهنت باشه هر کس که بگوید قرآن کریم نمیتونه دردهای جسمی رو شفا بده بیاد بشینه در مجلس باش بحث میکنیم بدون برو برگرد. اما سر جای خود اجازه بدید که مبحث خودمون رو دنبال کن. اما ادامه آیه رو دقت بفرمایید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این یک یزید و والمین الا خسار. همین قرآنی که شفا برای دردهای مؤمنین، ادامه آیه میفرماید که برای افرادی که ستم میکنن به خودشون، مجرمن، معصیتکارن، یاغین، چون ستمکار واژش بسیار بسیار وسیعه، افرادی که طاغین، سرکشن، طغیانگرن و جانی هستن، حتی اینا جزء ستمکاران هستن دیگه، همه از ظلم خوششون میاد، از زورگویی خوششون میاد و همین رذایل دارن دیگه، برها رذایل اخلاقی رو دارن. قرآن میفهمد که همین قرآن کریم اگرچه برای مؤمنین شفاست و درد درمان هست برای دردهای اونها، برای ستمگران جز خسران و زیان هیچ چیز نداره. چرا؟ علتش اینه که اونها بناشون بر استفاده از این کتاب آسمانی نیست، بناشون بر سوء استفاده از این کتاب آسمانی هست، ولذا یک ابزار مشترکی است برای استفاده مؤمنین از این کتاب در جهت انسانسازی و هدایت، و برای سوء استفاده دشمن، ستمکاران، گناهکاران، یاغیان، طاغیان، کسانی که به هر حال مؤمن نباشن. چون اگر ما بگیم مؤمن باشن، ما مؤمن گناهکارم داریم، ولی اونور آیه منظورش اینه که طرف مؤمن نباشه، به هیچ عنوان ایمان نداشته باشه، برای او به عنوان اهرم تبلیغاتی مثبت استفاده نمیشه که اهرم تبلیغاتی منفی استفاده میشه، یعنی وجه مشترک داره اینجا. اون سوء استفاده میکنه، این طرف قضیه مؤمن چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. دشمن سوء استفاده میکنه، مؤمن استفاده میکنه. دشمنی که قرآن تعبیر ظالمین رو فرموده در این آیه شریف، ولا یزید و ظالمین الا خسار، برای اونها جز خسران و زیان چیزی نداره. بعضیا معنی این آیه رو عوضی فهمیدن، میگن قرآن کریم کتاب گمراهی گمراهی است. العیاذ بالله، نه، کتاب گمراهی نیست. قرآن کریم میتواند یک اهرم تبلیغاتی منفی به عنوان برای سوء استفاده دشمنان باشه، در حالی که اونها بناشون رو بزنن که از این کتاب سوء استفاده بکنن. بله میتونن این کارو بکنن، به همین صورت امتحان خودشون هم پس میدن که دارن چی کار میکنن. اما مؤمنین از این کتاب برای انسان سازی و هدایت استفاده میکنن. خب ما اینو باید مثال بزنیم که روشن بشه مطلب. شما در جنگ صفین دقت بکنید، چندین ماه این جنگ طول کشید، در نهایت دشمن که معاویه بود در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار داشت، اون ملعون خبیث آمد از کتاب قرآن کریم با مشاور خودش به نام عمرو عاص ملعون لعنت الله علیهما، آمد از کتاب قرآن کریم به عنوان یک اهرم تبلیغاتی در جهت رسیدن به اهداف خودش استفاده کرد و موفق و پیروزم شد. چگونه استفاده کرد؟ قرآن رو بر سر نیزه کرد، عرض به خدمتون که از قرآن استفاده کرد. این کار زیان داشت برای معاویه، زیان ابدی براش داشت، یعنی در دنیا هم افراد مؤمن او رو هنوز لعن میکنن، نفرین میکنن که چرا از قرآن سوء استفاده کردی. رضا قرآن هم میفهمد ولا یزید و ظالمین الا خسار، براش زیان داشت میکنن. اما به ظاهر امر رو موفق کرد، یعنی لشکر امیرالمومنین رو فریب داد. قرآن سر نیزه رفت، لشکر فریب خورد، خوارج نهروان از اونجا نطفشون منعقد شد و به وجود آمدن، لشکر شکست خورد، امیرالمومنین علیه السلام در این جنگ شکست خورد، جنگ رو واگذار کرد به معاویه از نظر سیاسی نه از نظر جنگی، و آمد با یک دلی پرخون آمد داخل شهر و شروع کرد کار خودش رو انجام دادن. مسئله به حکمیت واگذار شد و اون چرا که نباید بشه شد. اصلا سرنوشت اسلام، سرنوشت بشریت، یک تغییر عمدهش از همون جنگ صفین، این استفاده دشمن، بلکه سوء استفاده، که همون واژه سوء استفاده صحیح هست، سوء استفاده دشمن هست از ابزارهای مشترک که یکیش قرآن کریم باشه که چگونه استفاده کرد. مثال دیگر از ابزارهای مشترک مثل حدیث هست. امروزه شما یک حدیث رو از پیغمبر میارن میخونی، هدایت میشی، راهنمایی میشی، دلت آرام میشه، مطمئن میشه، اطمینان قلبی پیدا میکنی، مطالبی رو نمیدونستی میدونی، راه زندگی رو یاد میگیری، میری دنبال راه زندگی خودت. همین دشمن جعل کرده، از خودش گذشته سوء استفاده از حدیث و روایت کرده، جعل حدیث رو روایت کرده، این حدیث رو ترویج کرده، پخش کرده، انتشار داده در بین مردم. اهل تسنن، افراد دیگر غیر از اینا میان همین حدیث جعلی رو نگاه میکنن، بر گمراهی اینها افسوده میشه. این به عنوان یک اهرم تبلیغاتی مشترک است. از حدیث، لفظ حدیث، هم میشود خوب استفاده کرد، هم میشود سوء استفاده کرد. سوء استفادهش اینه که شما یه حدیث جدید درست کنید، در قالب اون حدیث به خورد مردم بدید و مردم رو گمراه بکنید، چه بسا اینکه الان هم همینطور هست. خب پس سه نوع ابزار رو عرض کردیم. ابزار تبلیغی بفرمایید شما منفی، ابزار تبلیغی مثبت، ابزار تبلیغی مشترک. اما ابزارهای تبلیغی چه چیزهایی هستن؟ ما در هم تقریبا میخوانیم، ممکنه حالا مثبت و منفی اینها همه با هم باشه، دیگه فرصت این که اینها رو از هم جدا بکنیم و تفکیک بکنیم نداریم. یک بعضیاشو توضیح دادیم به طور واضح، بعضا رو که توضیح ندادیم خدمتتون عرض میکنیم. باز هم محبت کنیم، صلواتی بفرستیم. معروفترین اینها عبارتند از سینما هست، یک ابزار بسیار مهم تبلیغیه. امروزه بر اثر پیشرفت مسائل علمی چیزی که جای سینما رو گرفته و در آینده نزدیک بنده پیش بینی میکنم که سینما از بین خواهد رفت و اینها کلن جای سینما رو پر خواهد کرد، مسئله ماهواره است، مسئله ویدئو است، مسئله دیسکت های کامپیوتری است و سی دی های کامپیوتری است که اینها دیگه وقتی که هست نیاز نداره کسی به سینما بره. امروزم از سینما به وجوه مختلف استفاده میشه، نه صرفا برای تماشا کردن فیلم میبرن. امروزه دشمن برای سینما چند تا برنامه ریخته، مثلا یک کسی میخواد یک کار خلاف شرعی داشته باشه، قرار خلاف شرعی داشته باشه، ملاقات خلاف شرعی داشته باشه، میره داخل سینما. البته اینا همه بر اثر یافته های تئوری من هست، چون من عملا خداوند متعال شروع میکنم که تا این سنی که هستم هنوز پامو به سینما نذاشتم و عملا هیچ سینمایی رو نرفتم، ولی تحقیقاتم در این زمینه به لطف پروردگار کامل هست. یکی از اهداف راهکارهای دشمن سوء استفاده‌اش همینه از سینما. پخش مواد مخدر هست، عرض به خدمتون که، و در اون قرارها و ملاقاتهای نامشروع هر عملی میتوانه صورت بگیره و چیزی که در اکثر سینما ها صورت نمیگیره نگاه کردن فیلم هست، یعنی پرداختن به کارهای دیگر هست در واقع به جای نگاه کردن به فیلم. و اگر شما از هر 200 نفری 300 نفری که داخل سینما میره میاد بیرون محتویات فیلم از اونها بپرسی، اکثرا برای این کار نمیرن، امروزه نمیرن، چون اون فیلم رو به طریق بهتر از اون در منازل خودشون میتوانن ببینن، هیچ مشکلی براشون وجود نداره. امروزه تلویزیون تقریبا کار سینما رو داره انجام میده و هم تو خونهشون حداقل دیگه تلویزیون سیاه‌سفید دارن، حالا یه درصد هایی کمتر از اون سینما باشه. این یک ابزار سینما و ماهواره و ویدئو و سی دی و دیسکت و اینها امروزه ابزارهایی شدن و راهکارهایی شدن، اهرمهایی شدن برای سوء استفاده دشمن از اینها و در واقع به عنوان یک ابزارهای منفی دارن استفاده میشن که دشمن ازشون استفاده میکنه، حالا یا ابزار مشترک باشن، هرچی عرض کردیم ما مخلوط اینا را میگیم خدمت دوستان، و دشمن داره با اینها به اهدافش میرسه، به سرعت هم داره به اهدافش میرسه. بعد از اینها وسایل صوتی هست، وقتی وسایل تصویری رو کنار بذاریم رادیو هست، رادیوها رسانه‌های صوتی در دنیا امروزه بار سنگین تبلیغات رو بر دوش دارن، ایستگاه‌های مختلف رادیویی که در سطح جهانی و عرصه بین المللی از طرف قدرت‌های بزرگ تأسیس میشه و اینها داره شبان روزی به چند زبان، حتی من عرض کنم به ده‌ها زبان زنده دنیا داره فعالیت میکنه، حاکی از این هست که دشمن برای هدف و رسیدن به هدف خودش برنامه‌های مشخصی رو ارائه کرده برای خودش و روش کار کرده و پول خرج کرده، میخواد به این اهداف برسه. دشمن نمیخواد که این اهداف زمین بمونه. اینها همه حاکی از اینه که دشمن داره شبان روز تلاش میکنه که به اون هدفی که میخواد برسه. از ابزارهای دیگر تبلیغی انتشار و پخش عکس‌های مبتذل هست و دیسکت‌های مبتذل هست. من مطلب بعدیش هم عرض میکنم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی، چون میخوام یک مطلب مشترکی رو عرض کنم اینجا. مشروبات الکلی به عنوان یک ابزار تبلیغی و وسایل قمار، در آماری میخواندم که دیسکت های مبتذل، سی دی های مبتذل، عکس های مبتذل رنگی و مشروبات الکلی و وسایل قمار و مواد مخدر حتی داره به 1/10، 1/20، 1/5 در بعضی موارد در آماری که من داشتم میخوندم از آمار سراسری کشوری بود 1/100 قیمت داره به فروش میره. و خیلی جالبه، اعلان کردن در عرصه بین المللی برای بسیاری از کشورها، مخصوصا در بین این کشورها در بحث تبلیغات من خدمتون عرض کردم، شما یک سیکل رو، یا حالا
عرض بکنیم، یک هدف رو در نظر بگیرید، هدفی رو که تیر بهش میاندازن و این هدف مثلا مدور هست، یک دایره هست، خطوطی رو داره، مغز هدف که در واقع همون نقطه مرکزی هدف هست که هر کس تیرش از کمان دره یا از کلت بادی یا کلت دیگری در به مغز هدف بخوره، که شما حالا یک اصطلاح خاصی حتما داره، حالا من در خاطرم نیست، یه جایزه ویژه و ممتازی داره و نفر اول هست، یک نفر ممتاز. اما دایره هایی هم دور اون مغز هدف هستش که خطوطی رنگی است که این خطوط شماره گذاری شده که این دایره ها به هدف هی نزدیک و نزدیکتر هستن و به تدریج هم دور میشن، در واقع پشت سر هم دایره های کشته شدن دور میشن. یه نفر اگر هدفش رو پرتاب، تیرش رو پرتاب بکنه، خارج از این دایره ها باشه، اصلا از کل این مجموعه تابلویی که زدن و داخلش این دایره ها کشته شده، اصلا میره اون وقت میگن آقا این آدم خیلی پرته، یعنی برای این کار تمرین نکرده بود، ممارست نکرده بود، انگیزه لازم رو نداشت برای رسیدن به این هدف خودش. اما یه وقتی هم هستش که طرف مغز رو نشانه گرفته و میزنه. در مسائل تبلیغی این نکته نباید از خاطر ما محو و فراموش بشه که دشمن اگرچه مجموع این تابلو رو در عرصه بین المللی به عنوان هدف انتخاب کرده و داره روش کار میکنه، این تابلو عبارت هست از کشورهای جهان سوم در اولویت اول، دوم، دایره بعدی قبلا هم براتون عرض کردم کشورهایی که در جهان اسلام واقع شدن، و دایره مرکزی رو که ما نباید فراموش کنیم و از یاد ببریم، کشورهایی که مدعی مکتب خونین تشیع هستن، یعنی ادعای شیعه‌گری و شیعه بودن دارن، یعنی میشه شیعه. هر کشور شیعی به عنوان مغز این هدف هست، در اولویت دوم کشورهای جهان اسلام، در اولویت سوم دایره سوم کشورهای چی؟ جهان سوم هستش. این تیر پرتاب میشه و اینها تمام سعیشون، جمله‌ای که عرض میکنم اینه که نباید فراموش بشه، تمام سعیشون در اولویت اول مغز این هدف که شیعه هست هست، بعد اولویت های دیگر، اول شیعه نشانه رفت. اعلام کرده بودن، من در آمار میدیدم که اعلام کرده بودن که بیایید از کشورهایی مثل کشور ترکیه که کشور بیدین، بیدین عبارت دیگرش لاتینش به عنوان لائیک هست، یعنی اعتقاد به بی خدایی رو بهش میگن لائیک و لائیست، یک کشور لائیست و لائیک هست و بنیانگذارش هم آتاتورک بود که خدا او رو به عذاب ابدی خودش گرفتار بکنه، که این کشور مسلمان رو از اون حالت خودش بیرون آورد و این کشور رو به انحطاط و بدبختی و قهقرا کشون و الان هم مشمول عذاب ابدی هست، چه در برزخ و در قیامت هم به همین صورت، هیچ راه گریزی هم نداره این فرد. و متاسفانه پدر محمد رضا پهلوی، رضا شاه، هم وقتی که رفت به سفر ترکیه بعد از منقرض شدن امپراتوری عثمانی در اونجا که یک امپراتوری مسلمان بود و قدرتی اسلام داشت در اون زمان، از رو دست او نگاه کرد و سعی کرد که اینجا مواردی رو بر علیه اسلام پیاده کنه که مهمترینش کشف حجاب بود، یعنی چادرها رو از سر زنها کشیدن، رو سریا رو برداشتن، زنها با کلاهای گرد و مدور رو سرشون قرار میدادن، راه میرن. این بنیان رو او گذاشت. عرض به خدمتون که از این کشور ترکیه بعد از انقراض عثمانی هاست، امپراتوری عثمانی و مسائل اسلامی که منقضی شد از بین رفت، هنوزم شهرهایی هستش که در اینجا واقعا مسائل اسلامی درش موج میزنه، هنوز با حجاب ترکیه پیدا میشه و اینها، مسجد هست، مسلمانی هست، شیعه هست، سنی هست، نماز هست، روزه هست و اینها، به هر حال ولی اون چرا که روز اول بود با حالا قابل قیاس نیست. این کشور خودش بسیار آلوده شده، به نحوی که بعضی از شهرهای این کشور توسط برنامه‌هایی که دشمنان برای این کشور ریختن و متاسفانه توانستن موفق بشن، گفته میشه که آلودگی معنوی اینها از کشورهای اروپایی و خود کشورهای اروپایی که تئوریسین برنامه ریزی برای از بین بردن امپراتوری عثمانی بودن و موفق هم شدن از اون کشورها بیشتر، یعنی آلودگیش از شهرهای اروپایی دنیا بعضی از شهرهای ترکیه بیشتر هست آلودگیش. امروز ترکیه تبدیل شده به یک کشوری، بعضی از شهرهاش به یک کشوری که خودش تولید کننده یک ابزار و وسایل مبتذل در بین شهرهای اروپا هست، اگر حالا اون رو جز شهرهای اروپایی بتوانیم به حساب بیاریم، یا دروازه اروپا حداقل هست. بعد کارش الان به اینجا رسیده که عرض کردم در آمارها میخوندیم که اعلام کردن کسانی که اونجا تولید کننده این ابزار هستن به کشور ایران که کشور شیعی است و شاید تنها کشور شیعی در کره زمین باشه که این مرکز هدف این کشوره، یعنی به عنوان مخ مغز اون نقطه مرکزی اول تهاجم آماج حملات متوجه اوست. اعلام کردن بهشون که به افرادی که اینجا منحرف هستن بهشون اعلام کردن که شما بیایید از اینجا سی دی های مبتذل، عکس های مبتذل، رنگی مبتذل که منحرف کننده افکار جوانان شیعه هست، جوانهای ایرانی هست، دختر و پسر، اینها رو بخرید، حتی مشروبات الکلی، اگر پول نقد ندارید بدهید ما اینها رو به شما نسیه میدهیم، چند ماهه با چک دراز مدت بهتون میفروشیم، هر وقت پول داشتید بیارید برید بفروشید داخل کشور. خیلی جالبه که من میخوندم اون مقداری که ازتون نیرو انتظامی شما گرفت و منهدم کرد فدای سرتون، اون مقدارش که مون تازه برید بفروشید سود خودتون هم بعد دارید، اصل پول ما و مایه ما رو بیارید به ما برگردونید بدید. این یعنی چی؟ اینها مسائلیست که وسایل تبلیغاتی و ابزارهای تبلیغاتیست که به کار میره. رمان‌های عشقی که یه مدت اینها ممنوع بوده چاپش، دوباره وزارت اضلال یا ارشاد هر چی اسمش رو شما بگذارید که ارشاد در جایی باشه که ارشاد بکنه مردم، اگر واقعا ارشاد بکنه خوبه، اگر نتوانه مردم ارشاد بکنه و به اضلال مردم و به گمراهی مردم و نسلی که مردم دارن و من نمیدونم واقعا اینها چه جوری فکر میکنن، یعنی یک کشور ایندولند رو شما در نظر بگیرید، فرض کنید وزارت ارشادی داره که این وزارت ارشادش کمک میکنه که افکار جوانهای اون مملکت به واسطه یه پخش یک سری کتب رمانهای عشقی که موارد بسیار مستهجن و مبتذلی در اونها چاپ شده باشه در اختیار این جوانها قرار بگیره، دختر و پسر جوان شب هنگام این مطالب رو بخوانند و با اون افکار داخل رخت خواب برن، چه اتفاقی میفته؟ باز کنید شما اتفاقاتش رو بخوانید. من اینجا جرأت ندارم خدمتتون عرض کنم، نه جرأت عرض مطالب رو از نظر حجب و حیا عرض میکنم، کمترین مسئلهش تجاوزات خانوادگی است، بعدش رو برید دنبالش برید مطلب به کجا میرسه. اگر در یک کشور ایندولندی وزارت ارشادش این کارو بکنه، می توانیم به اون کشور ایندولند و وزارت ارشادش لفظ ارشاد رو ما براش قائل بشیم به عنوان اینکه بخوایم برای اون کشور ایندولند دموکراسی قائل بشیم؟ اینطور نیست. و من نمیدونم اینها چگونه، اینهایی که مثلا در این کشور فرضی باشن این کارو داره وزارت ارشاد که به نحوی ما ارشاد نمیتونیم بهش بگیم، اضلال باید بشیم، داره انجام میده، خودش هم فرزند داره. این نسلی که تربیت میشه میاد توی جامعه میشه نسلی که در آینده باید بزرگ میشه این جامعه رو اداره بکنه. این چیزی اصالتی نداره، هویتی نداره، ریشه ای نداره. تمام اون چرا که باید یک فرد داشته باشه برای اداره خودش و خانواده و سپس جامعه خودش، اونا رو همه این قبلا از دست داده، این یا معتاد شده یا افکارش منحرفه یا یک فرد از نظر جنسی مشکلات عدیده ای داره، یا اینکه معتاد به آدم الکلی به مشروبات الکلی معتاد هستش و قص علی هازا، این میخواد معلم این مملکت بشه، میخواد رئیس فلان اداره کشور بشه در آینده، میخواد مدیر اجرایی این مملکت بشه، دلش به حال پول این مملکت میشه، اینکه دائما در حال کشیدن مواد مخدره و احتیاج به این مسائل داره. این نمیتوانه مدیر این مملکت، این میخواد چیکار بکنه فرد با این مملکتی به نام ایندولند مثلا. اینها خود این رمان های عشقی که عرض کردم چاپش مجددن اینها متاسفانه آزاد شده و داره به عنوان اینکه ما باید آزادی رو جلوشو نگیریم و بگذاریم برای مردم و جوانهای آزادی باشه، متاسفانه اینها کمترین کاری که میکنه این که افکار یک جوان رو تماما به هم میریزه. این جوان نمیتونه یک درسخوان خوب باشه، نمیتونه یک انسان مجری خوب باشه، اجرا کننده در مسائل اجراییات مملکت باشه. هیچ. یک فردی که داره افکار بسیار پوسیده است، یعنی همش تو فکرش همونهایی رو خونده که این تو اون رمان‌های عشقی بوده، همش داره اینها رو می‌بینه. من یه مثال زنده براتون بزنم. یک وقت یک فیلمی از مرحوم چارلی چاپلین نشون می‌دادن که تو این فیلم توی تلویزیون خود کشور خودمون هم نشون می‌داد، این انقدر گرسنه بود که طرف مقابلش یک فردی بود اون طرف میز نشسته بود. این خیلی مثال زنده و جالبی است. این رو خروس می‌دید، حمله می‌کرد که این رو بخوره، اینقدر گرسنگی به این فشار آورده بود. این دارای یه محتویات جالبی بود، پیام‌های خوبی برای مخاطب خودش داشت. یکی از مهمترین پیام‌هاش اینه که اگر انسان با افکار منفی رشد بکنه، همواره در مقابل خودش چی خواهد دید؟ مسائل منفی خواهد دید، مسائل مثبت رو نمی‌بینه. اگه من با مسائل رمان عشقی و دیسکت و سی دی مبتذل اینا تو رخت خواب برم، صبح از خواب بلند میشم، تمام خوابی هم که در شب میبینم همش زیر مجموعه اون چرا هست که من شب اینها رو دیدم، هیچ برو برگردم ندارم. این همون مثالش، همون مثال همون مرحوم چارلی چاپلینه که بنده خدا این فیلمو ساخت و از فرد گرسنگی میگم من طرفو دارم خروس میبینم، خروس میدی میخواست به طرفو بخوره، میدی نه آقا این انسانه نمیشه خوردش. این خیلی مثال جالب. اینها همه ابزارهای تبلیغی هستند که میتونه مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره که داره میگیره و داره کار میکنه. اجازه بدید در این اوقات پایانی البته ابزارها رو ادامه میدیم و بحث در این زمینه زیاده، سعی میکنم فقط اسامیشو عرض کنم. قبل از این که ادامهشو عرض بکنم، من با یه نکتهی که یکی از دشمنان قسم خورده شیعه از یک روزنامه من این رو استخراج کردم و این رو نگه داشتم، من براتون بخونم. من کاری به نظام کشور ایران و اینها هیچ ندارم، کاری به سردمدارانمون، کاری به کسان مسئولانمون اینها ندارم، فقط ارزم این هستش که دشمن رو ما داریم میشناسیم، به خودمون کاری نداریم. خوبن بدن انشالله همه خوبن، انشالله همه هم برن تو بهش، ما بخیل نیستیم. اما یهود دشمن قسم خورده اسلامه، صهیونیسم دشمن قسم خورده اسلام و بالخصوص دشمن قسم خورده شیعه است. نتانیاهو یکی از سردمداران این کار هست، یعنی کسانی که قسم خوردن دست و دست موشدایان افراد دیگه گذاشتن، شیمون پرز اینا همه دست دست هم گذاشتن که نسل شیعه باید کنده بشه، در اولویت بعد نسل مسلمان ها و نسل فلسطینی ها. ایشون در مجمع سالیانه یهودیان آمریکا این مطلب رو گفته بود، خیلی جالبه، خواهش میکنم گوش کنید. سخنرانیش رو شروع کرده بود، این در قطعه از سخنرانیش، نتانیاهو اون موقع که نخست وزیر بود، میگه که من از بقای جمهوری اسلامی ایران در شگفتم. بعد صحبتش ادامه میده، میگوید که اگر ما که اسرائیل هستیم بقا داریم، علتش را نه در حمایت‌های دوستان آمریکایی ما، بلکه در استعداد نژاد یهود ببینید، چون طبق آیات قرآن یهود خودش رو نسل برتر میدانه. دقت بکنید. بعد دوباره راجب ایران صحبت میکنه، میگوید که بودجه 20 میلیون دلاری که در اینجا که در آمریکا مجمع یهودیان از سخنرانی کرده، که تو آمریکا اونجا هست، بودجه 20 میلیون دلاری را که در اینجا که آمریکا هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، تنها یکی از صدها طرح و برنامه است که ما و آمریکا به کار بسته ایم. شگفتی من از همین جاست. ما همکنون ایران را در یک بایکوت خبری به تنگ آورده ایم، با محاصره اقتصادی کلافه اش کرده ایم، هر کجا پا می گذارد پیشا پیش آنجا را بر علیهش مهیا می کنیم، با خطاب تروریست همه افکار جهانیان را با او به مخاصمه در آورده ایم، به طوری که اوضاع داخلی ایران از آن یک دستی دهه اول انقلاب خارج شده است و خط قرمزهای حتمی نظام به چالش محافل سیاسی در آمده. یعنی دیگه حرمت ها همه از بین رفته، هر که هرچی دلش میخواد میگه. اما این رژیم به طرزی شگفت و نامعلوم زخمهای خود را ترمیم میکند. بعد بهش میگن که همونجا ازش سوال میکنن، پس آقای نتانیاهو، یک خبرنگاری ازش میپرسه، طرح بعدی شما برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یک کلمه جواب میده، میگه صبر. باید حوصله داشت، باید صبر. این مطلب پایانی من در این بحث تبلیغات باشه. این مطلب رو هم اضافه کنم، نمیدونم فرصت هست یا نه، یادم بیفته که در جلسه بعد ادامه این مباحث اون رو هم عرض کنم. یه وقت خیال نکنید بنده و شما و رهبر و رئیس جمهور و وزرا و وکلا و مسئولین اجرایی این مملکت رو نگه داشتن و زخمهای خودش رو این مملکت تا اینجا ترمیم کرده، فقط و فقط این مملکت به دعای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا داره اگرم زخم خودش رو ترمیم کرده داره ترمیم میکنه و بس. هیچ کس عرضه و لیاقت این که بخواد نگه بداره اینها از این حرفا نیست. این رو داشته باشید تا ادامه این مبحث رو من عرض بکنم در جلسه آتی انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.